أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. آنچه که باعث وقوع واقعی کربلا شد در واقع چیزی جز انحراف جامعه اسلامی از اون معارف اسلام ناب نبود. عقاید جامعه منحرف شده بود، در نتیجه اخلاق خراب شد، رفتار خراب شد و نتیجه شد کربلا. که حالا یه فرصتی شد من چند جمله در این باره صحبت خواهم کرد. از بین اسماء و صفات الهی کدام صفت است که اگر خود را به آن صفت متصف کنیم خداوند از ما راضی شده و ما را از بندگان خوب خود حساب خواهد آورد؟ همه صفات خداوند متعال باید در انسان تجلی بکنه، اما شاید اگر بخواد بهترین یا اون که بیشتر از همه مورد توجه هست برای خانم ها به نظر هم صفت رحمت، چون زمینش هم در خانم ها وجود داره، اون صفت برجسته تر میشه. برای آرامش دل چه ذکری را مؤثر و مفید میدانید؟ ذکر لا حول به نظرم خیلی مؤثره. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خب این یک نامه خیلی مفصلی که ظاهرا شخصی باشه که دیگه طرحش شاید خیلی لازم نباشه. الحاد خفی انسان را از این خارج نمی کنه. خواهر توجه شوشن، تو بحثای اعتقادی بحثا میلیمتریه، یعنی شما یه میلیمتر این طرف اون طرف برید از دامن شرک به کفر و از دامن توحید به شرک همینطور. من نگفتم الحاد خفی، چی گفتم؟ شرک خفی گفتم، نه الحاد خفی، چون الحاد خفی نداریم. شرک خفی انسان رو از دین خارج نمی کند. بس چگونه است که از رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن اگه کسی به اندازه ذره کبر وارد قلبش شود هرگز وارد بهش نمی شود، یعنی ورود به بهش کار را، یعنی ورود به قلب کار را تمام می کند یا خیر. منظور پیامبر این نیست که از کنم اگه کسی برفرض که حال حدیث بپذیریم اگر کسی مبتلا به کبر شد این دیگه کارش تموم بود یه هست، نه، می فرماید که تا برطرف نشه، تا انسان عبد نشه به بهش نمی ره. خب حال اگر با کبر از دنیا رفت تو برزخ تصفیه میشه، درست میشه، نشد در قیامت، نشد میره تو جهنم، کبرش پاک میشه، قلبش تصفیه میشه، بعد میاد تو بهشت. اگر عجب و کبر در درون انسان باشد اما در عمل سعی کند بروز ندهد حالش چگونه است؟ خب خیلی بهتر از اینه که بخواد آشکار بکنه، اما اصل کبر و عجب اینها از بیم و از گناهان قلبیه. اینا داشت باشن خواهر که گناهان گاهی ممکنه اعتقادی باشه، گناه عقلی باشه، گاهی ممکنه گناه قلبی باشه، گاهی ممکنه گناه جوارحی باشه. اون گناهی که ذاتش گناه جوانحی یا گناه قلبی است حقیقت و ماهیتش همونه، یعنی گناه بودنش در واقع همون از کنم که قلبی بودنشه، نه اینکه بخواد بروز کنه. اگه بروز کرد باز یه چیز دیگه میشه، بروزش باز میشه. مثلا فرض کنید که کسی دچار حسده، که حالا بحث امروز هم همین حسد هست، خود این حسد بیماره، بیماریست و گناهه، اما اگر به خاطر حسد غیبت کرد دو تا گناه میشه، یک گناه قلبی که حسد باشه، دو گناه زبانی که غیبت باشه. اما اگه غیبت نکرد، حسد رو فقط تو قلب خودش نگه داشت، خب گناهش هم یکیست. اگر بروز بده و عمل بکنه درجه گناه میره بالا و گناه دوتا میشه. در آیا در قرآن کریم آیه مبنی بر اهمیت وحدت بین شیعه و سنی وجود دارد؟ اون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. خب آیه همین در همین رابطه هست که وحدت داشته باشید، متفرق نشید. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اون آیه در واقع آیه دیگر هم هست ولی خب اون شاید مناسب تر باشه. اینا داشت باشن خواهرها که ما چند مطلب رو باید فراموش نکنیم. یک مطلب، مطلب تقیه هست که تقیه فقط تقیه خوفی نیست، تقیه مداراتی هست و انواع دیگه از تقیه وجود داره. الان زمان زمان تقیه هست به شدت. مطلب دوم این که در این که کلمه مؤمن یعنی چه، خوب اختلاف نظر هست. گرچه نظر ما اینه که مؤمن مستاقش مساوی است با پیروان اهل بیت و شیعیان. این نظر بنده است. نکته سوم این که غالب مسلمان های غیر شیعه به نظر ما اینها مستضعفن. اگه مستضعف نبودن ما اینها رو طور دیگه مثلا قضاوت میکردیم دربارش. حداقل میگفتیم به لحاظ فقهی وظیفه ما اینه که با آنها رفتارمون رفتار مسلمان باشه، اما به لحاظ کلامی اینجوری نیست. یعنی از نظر فقهی ما آنها رو مسلمان میدونستیم، اما از نظر کلامی اینجوری نبود. اما چون مستضعفن حتی این نظر رو هم نمیگیم. این بحث اعتقادی مفصلی است که من توصیه میکنم خواهرها از همون سایت رادیو معارف استفاده بکنن و حرفای ما رو اونجا ملاحظه کنن. پس با توجه به اینکه اکثر غریب به اتفاق اینها الان در استضعاف فکری و فرهنگی به سر میبرن، نمیشه حکم کرد مثلا به ناسبی بودنشون یا به کافر بودنشون یا به چیزی از این قبیل. بله اگر این استضعاف نبود خب مشخص بود که مسئله حکمش روشن بود. بحث ما در عرض کنم که اخلاق رسید به حدیث چهارم. خب بنا شد خواهرها مطالعه بکنن، یه سوال اشکالی داشتن از من بپرسن، درسته؟ بله. با توجه به اینکه متن فارسیه و مطالب هم عرض کنم که خیلی مشکل نیست، حالا من یک بحث کلی رو در زمینه مباحث تربیتی مطرح میکنم بعد که در واقع پاسخ هم برای علاج کبر باشه، هم برای درمان مثلا حسد، هم غرور، هم چیزهای دیگه که تقریبا اینها به لحاظ تربیتی راه درمانشون یکیست. اون کاری ما بکنیم شد از اول تا آخر ترم یک حدیث یا دو حدیثی بیشتر نخونیم. نه خب لزومی نداره. یه وقت شما نمیتونید بخونید، یه وقت ممکن نکته داشته باشید که من نمیدونم اون نکته چی، خود سوال کنید. مخصوصا بنویسید فلان سطر رو ما متوجه نشدیم چی میخواد بده، فلان اصطلاح رو ما نفهمیدیم چی، یا یه جوری که باشه خب ما هم بحثا رو همه رو میخونیم، همین که دیگه نکته باقی نمیمونه. اما من بخوام تطبیق بدم، نکته نکته رو بخوام برای شما بگم که توضیح واضحات میشه، وقت نتیجهش میشه خب میمونیم تو همون حد که دو تا حدیث میمونیم و حیفه که ما یک دور، حالا یک دور هم نشد حداقل نصفش رو بخونیم. اون روش که شما میفرمایید رو خب ما توجه داشتیم که ما همون اول همه مطالبی که شما فرموده رو مطرح بکنیم و توضیح بدیم. دیدیم که بسیاریش توضیح واضحاته، شما خبر دارید، اگر نباشه خود حضرت توضیح داد، امام توضیح دادن. بله عبارت ها و ادبیات گاهی ممکنه که مشکل باشه. خب اونجا هر جایی که بود خواهر رو بفرماین من توضیح میدم یا واژه رو معنا میکنم. مثلا فرض کنید تو همین صفحه در بیان علاج کبر یه عبارت یه ضرب المثل را آورده، البلیتو اذا عمت تابت. میشه کسی من نفهمیدم این ضرب المثل برای چی اینجا آورده شده، اصلا این حدیثی از ضرب المثل است؟ من گفتم ضرب المثل ترجمه فارسیش چیه؟ البلیتو اذا عمت تابت. وقت من توضیح میدم براشون که مثلا فرض کنید که وقتی که بلا عمومی شد، وقتی قابل پذیرش میشه، مطبوع میشه و انسان دیگه ازش، یعنی اگه مثلا یه وقت خود انسان فقط یک مصیبتی داشته باشه خیلی ناراحت، فرض کن مثلا یک نفر فقط گرسنه باشه، وقتی همه که گرسنه شدن دیگه گرسنگی چی میشه؟ در ماه مبارک رمضان که همه غذا نمیخورن، غذا نخورن یه چیز مطبوعی میشه، وقتی خود یک نفر گرسنه باشه چی میشه؟ سخته براش. هر جا که گیر کردید حتما مطرح بکنید، حالا یا بنویسید که من جلسه بعد توضیح بدم، یا همون تو جلسه بپرسید ما فلان جمله رو نفهمیدیم که امام چی می‌خواسته بگه، فلان واژه عرفانی یا فلان واژه اخلاقی یا فلان واژه مثلا فرض کنید اعتقادی، هر اصطلاح دیگه که هست من توضیح میدم. راجع به علاج کبر و غرور و حسد و بقیه بیماری‌های قلبی عرض می‌کنم که معمولاً امام رحمت الله علیه به این شکل توضیح دادن که یک درمان نظری پیشنهاد کردن، یک درمان عملی پیشنهاد کردن. گفتن برای درمان کبر در نظر این گونه رفتار کنید، در عمل این گونه رفتار کنید. من عرض می‌کنم که قبلاً هم شاید گفته باشیم، در تربیت ما سه مرحله داریم. مرحله اولش مرحله نظری است که تا این گام برداشته نشه گام‌های بعدی رو نمیشه برداشت. مرحله دوم مرحله عاطفی است. مرحله سوم مرحله رفتاری و عملی است. همه مسائل تربیت اینجوری است. تربیت سه گام داره. بی تربیت هم همینطور هست. اگر مثلا شما بپرسید که چرا مسلمان‌ها در کربلا انقدر بی‌تربیت شدن، عرض می‌کنم که گام اول نظر بود. وقتی که در نظر اینها مرجعی‌گری رو پذیرفتن، جبرگرایی رو پذیرفتن، در عمل هم بر اساس همون نظرشون عمل کردن دیگه. به عبارت ساده‌تر هر رفتاری و هر اخلاقی مبتنی است بر باور و یک جهان بینی. اگه انسان خدا را قبول کرد، معاد را قبول کرد، وقت نماز میخونه، وقت دروغ نمیگه، وقت خوش اخلاق میشه. اگه قبول نکرد، خب دیگه نماز نمیخونه، بد اخلاقی میکنه. پس برای درمان باید این گام ها برداشته بشه. اول باید نظر ما نظر صحیحی بشه. مثلا درباره کبر اگر ما نظرمون این شد که من کسی نیستم، چیزی ندارم، اگه چیزی داشته باشم از خداست، به من ربطی نداره، همون خدایی که داده هر لحظه میتونه بگیره، قدرتی که با چهار تا رأی میاد، خب با پنج تا رأی هم از بین میره دیگه، چه ارزشی داره که انسان بخواد؟ اگه نظر انسان اینجوری شد، آقای قرائتی یه موقع میگفت، این شاید یه بار دیگه خودتون عرض کردم، میگفت من به سه تا دوریالی بندم. ایشون معاون وزیر آموزش و پرورش بود و رئیس سازمان سواد آموزی بود و تو تلویزیون هم برنامه اجرا میکرد. گفت من به سه تا دوریالی بندم. موقع تلفن دوریال بود، هر پاس تلفن دوریال بود. میگفت یه تلفن میکنن میگن آقا دیگه شما نقشی در صدا و سیما نداری. خب تموم شد. یه تلفن میکنم میگن که دیگه معاون وزیر هم نیست. خب تموم شد. رئیس سواد آموزی هم نیست. من گفتم نه آقا شما به یه دوریالی بندی. از دفتر امام زنگ میزنن میگن آقا شما هیچ سمتی دیگه نداری، تموم شد. سه تا دوریالی نمیخواد که. خب وقتی انسان به یه دوریالی بنده دیگه غرور برای چی؟ تکبر برای چی؟ این گونه باید انسان نظر رو عوض کنه. نگاه کنید اولش چی بوده، آخرش چی میشه، الان چیه. مال ابن آدم و الفخر، از فرمایشات مولای متقیان امیر المؤمنین علیه السلام، مال ابن آدم و الفخر اوله نطفتون و آخره جیفتون لا یرزق نفسه ولا یدفع حتفه. آدم، بنی آدم به کجاش رسیده که بخواد مغرور بشه و دچار فخر و غرور بشه؟ اولش نطفه، آخرش جیفه، لاشه گندیده بدبو، وسطش هم که روزی خودش رو نمیتونه تهیه بکنه، یه نان میخواد بخوره ده ها دست باید به کار بیفته، روزی خودش رو نمیتونه تهیه بکنه، جلو مرگش هم نمیتونه بگیره، هر لحظه پیک اجل اومد باید تسلیم باشه. غرور برای چی؟ پس در همه زمین ها عرض کردم این دیگه اختصاص به یکی از این بیماری ها نداره. گام اول اینه که انسان نظرش رو اصلاح بکنه. کبر رو اول درمان نظری بکنه. بگه که من وجهی برای کبر برای خودم نمیشناسم. چیزی نیستم، کسی نیستم که بخوام خودم رو بزرگ ببینم. بزرگتر از کی؟ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا ولا تمشی فی الارض مرخا. لقمان به پسرش میگه که رو زمین با تکبر راه نرو، انک لن تخرق الارض، هر چی زور بزنی پا به زمین بکوبی زمین رو نمیتونی بشکافی، این تو ضعیفتر از این حرف هستی. ولن تبلغ الجبال طولا، هر چی گردن کشی بکنی چیه؟ بندزه کوه نمیشی، کوه گردنش از تو دراست داره، از جمادات از انسان بالاترن دیگه. هر چی که انسان خواست صداشو کلوف کنه بندزه صدای الاغ نمیشه، نه انکر الاصوات لصوت الحمیر. بچه‌ها خیال میکنم با مثلا صدا کلوف کردن بزرگ میشه. خب انسان خودشو مقایسه کنه چی داره که بخواد مغرور بشه؟ واقعا ما هیچی نداریم. یه لحظه عنایت خدا برداشته بشه، فرض کن مثلا بعضی خیال میکنن علم دارن، گاهی انسان اسم خودش هم فراموش میکنه. اگر عنایت برداشته بشه، خدا رحمت کنه آقای پرورش زمانی وزیر آموزش پرورش بود، بنده مسئولیتی داشتم، خب جلساتی با هم داشتیم، تعریف میکرد میگفت که دانشجو بودم، یه مجلس خیلی مهم ما رو دعوت کردن برای سخنرانی، جلسه خب شخصیت های اونجا بودن، غرور منو گرفت. ببین یه دانشجو مثلا 18 20 ساله اومده برای این جمعیت داره سخنرانی میکنه. خب به محض اینکه مغرور شدم شروع کردم سخنرانی، از خونم سوره مبارکه حمد، همین سوره که تو نماز میخونیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، دیگه یادم نیامد. دو بار خوندم، سه بار خوندم، دیگه جمله بعدیش یادم نیامد. یه پیرمرد اصفهانی هم پای منبر نشسته بود، سرش بلند کرد گفت جون بکن دیگه، مالک یوم الدین. فهمیدم که حتی همین سوره که انسان مرتب تو نماز میخونه عنایت نباشه انسان فراموش میکنه. فراموش کردم، هر چه زور زدم که عرض کنم که آیه بعدیش یادم نیامد. به هر حال گام اول در درمان اینه که انسان به لحاظ نظری خودشو درمان بکنه. حسد هم همینطوره، در نظر بگه خب من چرا باید زوال نعمت رو از او بخوام؟ چه فایده به حال من داره؟ آیا این مخالفت با خدا نیست؟ ایستادن در مقابل خدا نیست؟ این حسد چه بلاهایی به سر من میاره؟ چه مشکلاتی برام ایجاد میکنه؟ این از کنم درمان نظری، در واقع تغییر در نظر هست که گام اول تربیته. بعد بریم سراغ عمل. در عمل چند تا کار میشه انجام داد. یک، ضد اون کار انجام بدیم. اقتضای غرور اینه که انسان برون بالا بالاها بشینه، عمدن همین پایین بشینه که غرور در هم بشکنه. اقتضای غرور اینه که مثلا فرض کن سلام نکنه، به زیر دست خودش سلام نکنه، سلام کنه اون هم با صدای بلند که همه بشنون. اقتضای غرور اینه که وقتی ازش چیزی میپرسن با تبختر با صدای بلند جواب بده. مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه وقتی که ازش سوال میپرسیدن یواشکی جوابشو میداد، وقتی سوال میپرسن که بلد نبود به همون زبان حالا شوشتری یا دسفولی خودش واسطه بلند که همه مجلس بشنون، سه بار میگفت نزونم نزونم نمیدونم، سه بار میگفت همه بشنون که چیه شیخ یک مسئله رو نمیدونه. این واسه چی میشه؟ غرور انسان میشکنه دیگه، انسان از غرور. پس گام اول اینه که انسان ضدش رو عمل بکنه، آنچه که مقتضای حسده عکسش عمل بکنیم، آنچه که مقتضای غروره چیه عکسش عمل بکنیم، تا نفس انسان تسلیم انسان بشه و دیگه انسان رو سوارش نشه چی بخواد. گام دوم اینه که توجه به اون فایده ها و آثار از بین بردن غرور و سایر رذایل اخلاقی باعث میشه که انسان انجام دادن ارز کنم اون تکلیف های الهی براش مطبوع بشه، آسون بشه، سخت نباشه براش. توجه بکنیم به آثار و فواید خودداری از غرور که این توجه در عمل ما رو کمک میکنه، جلو میبره ما رو. بعد این به نوعی همون گام دوم تربیتی که عرض کردم، عواطف رو تغییر دادن هست، که حالا اینجا به این شکل عرض کردم. و مطلب بعد این که در عمل برای اینکه انسان عرض کنم که انگیزه قوی پیدا بکنه و راحت بتونه عمل بکنه، مطالعه آیات و روایات خیلی کمک میکنه. این مطالعه در واقع همون گام اول دومه، ولی نتیجهش این میشه که انسان برای خدا، برای اینکه به حدیث عمل بکنه، یه کاری انجام میده. مثلا در حدیث داره که برای خودداری از غرور این کار انجام بدید. انسان وقتی که میگه چون در حدیث اومده من اون کار انجام میدم، دو تا فایده میبره. یک، اون رذیله اخلاقی از بین میبره. دو، یک عمل ثواب انجام میده که به حدیث توجه کرده و حدیث رو اجرا کرده. خوندن احادیث و روایات در این زمین ها خیلی مؤثر. بسیار خوب، دیگه چی از بخش اول نگفته بودیم؟ عواطف رو من حذف کردم. عاطفی میشه که انسان به اون چیز علاقه‌مند بشه. مثلا فرض کن که میخواد که غرور رو درمان بکنه، اول نظرش عوض کنه، بعد علاقش به پرهیز از غرور قوی بشه، بعد هم در رفتارش رو تغییر بده. پس در تربیت ما سه گام برمی‌داریم: اول تغییر در نظر، دوم تغییر در عواطف تمایلات، و سوم تغییر در رفتار، که این نتیجه تربیت، یعنی دیگه به آخر رسیده. اگر رفتار تغییر کرد، معلومه که تربیت حاصل شده. اگر تغییر در رفتار به وجود اومد، معلومه که ما به نتیجه رسیدیم. نه در عمل، نه اون که باید به لحاظ نظر که باید ریشه هاش رو عرض کنم، که باید اون آثار و تبعات حسد رو ببینه و به اصطلاح اون ضررهایی که حسد بر روحش، جانش، جسمش حتی داره، اینها رو ملاحظه بکنه که نسبت به حسد یک بغضی تو ذهنش ایجاد بشه و نظرش نسبت به حسد عوض بشه. اما در عمل به عرض کردم به خلاف مقتضای حسد عمل کنه. مثلا حسد بهش میگه که فلانی رو غیبتش کن تا مقامش بیاد پایین‌تر، تا اون جایگاهی که تو جامعه داره چی از بین بره. برعکس عمل کنه، تعریف کنه ازش. حسد اختزا میکنه که بگه فلانی انقدر آدم خوبی نیست، در فلانجا فلان کار راستم است، درستم میگه، در فلانجا فلان کار کرد. علت این حرفش چیه؟ علت این غیبتش چیه؟ که اون جایگاهی که اون داره زائل بشه، اون نعمتی که اون داره، اون نعمت زائل بشه. اون که گام اول چه عرض کردم دیگه، فرق نمی کنه. در گام اول به نظر عوض کرد. خب وقتی که انسان خلاف این عمل میکنه، به جای اینکه بخواد غیبتشو کنه، تعریفشو میکنه یا دعاش میکنه، مثلا میبینه که قلبش به شدت ناراحته که چرا فلانی به اون مقام رسیده و میخواد که این مقام ازش گرفته بشه، برخلاف اون چی که مقتضای این حسد هست، شروع کنه تعریف کردن از اون. آدم خوبیست، خوب شغلی بهش داده شده، جایگاه خوبیست، این صلاحیت رو داره و باید کمکش کرد، باید دعاش کرد که بهتر مثلا موفق بشه الی آخر. حالا حسد رو بیشتر صحبت میکنیم در بارش. نه اون که حسد رو تعریف نکردیم هنوز، اون که شما میفرمایید اون بحث حسد نیست، اون در واقع نهی از منکر هست، یا این که در واقع وظیفه داره که بخواد گزارش بده که ایشون داره رشوه میگیره، که باز میشه نوعی نهی از منکر. نه بحث اینه که ایشون زوال نعمتی که در اون شخص هست رو میخواد بدون اینکه برای خودش هم بخواد، این میشه حسد. حسد از بین رفتن یک نعمت متوهمی که در یک برادر مؤمن یا خواهر مؤمنش هست، اون زوال اون نعمت رو میخواد بدون اینکه برای خودش بخواد اون نعمت رو. یه وقت کسی زوال نعمت رو نمیخواد ولی میخواد که همون نعمت مال او هم باشه، مثلا میبینه که فلانی یه شهرتی تو جامعه داره، نمیخواد که این شهرت از او گرفته بشه، میخواد خودش هم به این شهرت برسه، این اسمش قبطه، اشکال هم نداره. یا مثلا فرض کنید که یه نفر یه مقامی داره، یه پستی داره، نمیخواد که اون از پستش عزل بشه، میخواد او هم به همون مقام برسه، این اشکال نداره، این قبطه هست و برای مؤمن قبطه هست. اون چه که حالا من هنوز حسد رو تعریف نکردم، خواهرها دارن جلو جلو میرن، من اول حدیث امام رو میخونم بعد اهمیتش رو میگم بعد ان شاء الله تعریفش رو خواهیم عرض خواهیم کرد. حدیث پنجم به سند المتصل الی محمد ابن یعقوب. محمد ابن یعقوب کیه؟ کلینیه. علی ابن ابراهیم قمی ثقه، محمد ابن عیسی ثقه، یوسف یونس ثقه، داوود رقیبا ثقه، نبی عبدالله، همه سلسله روات تماما موثقند و هیچ اشکالی به سلسله سند نیست. نبی عبدالله علیه السلام امام صادق قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد. قال الله عز وجل موسى بن عمران يا ابن عمران لا تحسدن الناس على ما آتاهم من فضلي. ای پسر عمران حسد نورز بر مردم به خاطر اون چی من از فضل خودم به اونها دادم. ولا تمدن عينيك الى ذلك، چش به اونها ندوز، به اون مقام های کونه دارن، به اون نعمت های کونه دارن. ولا تتبعه نفسك، نفس تو هم دنبال اونها نباشه. فان الحاسد ساخط لنعمی، کسی که حسد می‌ورزه نسبت به نعمتی که من به دیگران دادم عصبانیه، این در واقع با خدا بده. کسی که نسبت به مردم حسد می‌ورزه غضب گرفته به خاطر نعمتی که خدا به اونها داده. صادن لقسمی الذی قسمت بین عبادی، این عرض کنم که میخواد جلوگیری کنه از اون قسمتی که خداوند بین بندگان خودش تقسیم کرده. و من یکو کذالک فلست منه و لیس منی، کسی که این گونه باشه من از او نیستم، او هم از من نیست، یعنی خدایی نیست، یعنی او هیچ ارتباطی با خدا نداره. خب این حدیث رو امام به عنوان پنجمین حدیث نقل کردن که میخوان بحث حسد رو به عنوان یکی از رذایل اخلاقی اینجا مطرح بکنن. ما بر حسب همون روش خودمون که اول اهمیت بحث رو ذکر میکنیم بعد تعریف میکنیم، خب اینجا هم باید اول اهمیت و جایگاه این بحث رو مطرح بکنیم که باز من روایات رو در این زمینه برای شما میخونم. البته در آیات قرآن هم زیاد داریم، در قرآن هم آیات فراوانی داریم. من شر حاسد اذا حسد، از شر حسد ورزندهی که به انسان حسد میورزد به خدا پناه میبریم. ساد جلوگیری کردن یا روبرگردندن، یعنی مثلا سا صاد یعنی مانع شدن، جلوگیری کردن. صد بعد آیه 54 سوره مبارکه نساء میفرماید که ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، که همین اینجا هم که میفرما من از فضل خودم به اونها دادم، آیا اینها حسد میورزن نسبت به مردم بخاطر اون چیزهایی که خدا از فضل خودش به اونها داده؟ یا آیه 27 سوره مبارکه مائده وصل علیهم نبع ابن آدم بالحق از قرب و قربانن فتقبل من احده ما بلم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. آیات سوره مالکی مائده آیه 27 به بعد. چرا قابیل حابیل رو کشت؟ به خاطر حسد. حسادت باعث شد که برادرش رو کشت و اولین خونی که بر روی زمین ریخته شد همین بود که میگن که یک ششم جمعیت عالم رو کشت. همینطور برادران یوسف چرا اون کارها رو کردن؟ برادرشون رو به چه انداختن؟ میخواستن بکشن؟ از روی حسد. آیات 5 تا 8 سوره مارکه یوسف بمین شر حاسن از حسد هم خوندم براتون. اینها اهمیت حسد رو میرسونه. در حدیثی از امام صادق علیه السلام داریم که ان الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب. آتش چطور هیزم رو میخوره؟ از بین میبره. حسد هم چکار میکنه؟ ایمان رو از بین میبره. باز از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودن ان المؤمن یقبض ولا یحسد و المنافق یحسد ولا یقبض. مؤمن قبطه میخوره ولی حسد نمیورزد، ولی منافق چیه؟ حسد میورزد، قبطه نمیخورد. از پیامبر نقل شده که علامتهای حاسد چند تا سال، این علامت رو بعدن میخونیم. عرض کنم که نه اگه چشمتون شور باشه چرا؟ نه شما که نمیخواد که اون نعمت ازشون حس بشه، زائل بشه، که خودتون به اون نعمت برسید. اگر در تلاش بودید که اون نعمت ازشون از بین بریم شد حسد، شما خود اون داشته باشه، باید اون نعمت رو داشته باشه، شما هم داشته باشی. معنی قبطه این بود دیگه. بله اون دیگه عمل به مقتضای حسده، در قلبش حسده، اون که تلاش میکنه اون با چیز دیگه. اون گفتم دو تا گناه میشه دیگه، مثلا غیبت میکنه که مقامش بیاره پایین. دو تا گناه شد، یک گناه قلبی که حسده، یک گناه بدنی که همون غیبت کردن باشه. چی؟ بله خب اون درسته. اینو دیگه بس جدا بنویسید، چون موضوع بحث الان نیست. باید جدا بنویسید، من اول جلسه یا آخر جلسه توضیح بدم راجع به چشم زخم. خانمی که ناراحت می شود از ازدواج دوم همسرش، آیا این حسادت زنانه است؟ آیا با توجه به روایتی که داریم برای آزاد بودن مرد، آیا زن با ناراحتی خود همسرش مرتکب گناه می شود؟ من جرئت می کنم تو این جلسه که همه خانومن در این باره حرف بزنم. عرض کنم که چند نکته رو خواهرات توجه داشته باشن. نکته اول این که بخش اعظم این امور بستگی داره به فرهنگ. اگه فرهنگ سالمی بود، نه حسدی پیش می آمد، نه ناراحتی پیش می آمد، نه قصه. منتها فرهنگ سالمی نیست. مطلب دوم این که قانون مشکل نداره، اما سوء استفاده از قانون مشکل آفرین میشه. اصل این که حالا آقا همسر دیگری داشته باشه به خودی خود مشکل نداره، و وقتی که او اون شرایط و اون تکالیفی که اسلام گفته رو اصلا مراعات نمیکنه، وقت درد سرساز میشه. یه وقتی که برای خدا، برای اینکه مثلا فرض کنید که یک انسان آواره، یک انسانی که مستعصل شده، همسرش از دست داده، دیگه همش موج توجه نیست، در خطر هست، برای اینکه اینو از خطر نجات بده باش ازدواج میکنه، بعد هم برای خدا، اگر هم هر رفتار میکنه برای خداست. نه تنها همسر اولش ناراحت نمیشه که چیه، اونم کمک میکنه که اون هم به ثواب برسه. یه وقت نه، برای هوسرانی و برای شهوت رانی و نمیدونم برای چیزی از این قبیل، خب معلوم میشه، خب هر کس بشه ناراحت میشه. به هر حال قانون رو باید عنایت کرد، با اجرای قانون از هم جدا کرد. ما وقتی در اجرا بد اجرا میشه، چی زیر سوال میبریم؟ قانون زیر سوال میبریم. این دو تا باید اصلا تفکیک بشه. اصلا کلام این بحث مفصل میخواد، اما جایی حسد که عرض کنم که اون تعریف حسد که بعدن ان شاء الله عرض خواهم کرد در بارش باشه. این ناراحتی خانم از این که حالا بخواد هوو یا همسر دوم بر شوهرش داشته باشه، علل و عوامل گوناگون روانی و غیر روانی داره که حالا اجازه بدید من واردش نشم که وقت گرفته میشه. عرض کنم که میفرمایید. بله بله، خب اونا دیگه اگه خواهر ایدشون باشه پارسال ظاهرن، من یه بحثی تحت عنوان عوامل مؤثر در تربیت مطرح کردم، شاید قریب 10 عامل رو گفتیم، درسته؟ یکی از عواملش چی بود؟ قضا بود. بله، امام حسین علیه السلام در کربلا فرمود که مشکلش بود که ملعت بطونکم عن الحرام، حرام خوری آخرش چی شد؟ شمر و یزید و نمیدونم هرمله درست کرد. اونها یکی از مشکلاتشون این بود که حرام میخوردن. بله، قضا در تربیت اثر داره، یکی از عوامل مؤثر در تربیته. عرض کنم که امام کاظم علیه السلام میفرماید به هشام بن حکم، یا هشام، افضل ما یتقرب به العبد الله بعد المعرفت به الصلاح و بر الوالدین و ترک الحسد و العجب و الفخر. ای هشام، بهترین چیزهایی که بنده با اونها به خدا نزدیک میشه، این حدیث جالبی است، بهترین چیزهایی که با اون چیزها انسان به خدا نزدیک میشه، اول معرفت به خداست، دوم نماز، سوم نیکی به والدین، بعد هم ترک حسد، عجب و فخر. که اگر بخواهیم اینها رو دستبندی کنیم، در عقاید بهترین کار چیه؟ خداشناسی، که گام اوله. بله، فرمود که یا هشام، افضل ما یتقرب به العبد الله بعد المعرفت به الصلاح و بر الوالدین و ترک الحسد و العجب و الفخر. عرض کردم که اول معرفت خدا خداشناسی است، که خداشناسی در واقع مبناست، خداشناسی در واقع همون پایه و ریشه و جهان بینی است. دو نماز، سه نیکی به والدین که سعادت دنیا و آخرت توشه، هر کس به هر جا مخواد برسه راش همینه، بعد هم این دوتا شد عملی، و سوم قلبی. مهمترین مشکلات قلب سه چیزه: ترک حسد، عجب و فخر. یعنی تکبر و عجب و حسد رو انسان ترک کنه، این از هر راهی انسان رو سریع‌تر به خدا نزدیک میکنه. بهترین راه برای رسیدن به کمال اینه که انسان در مرحله نظر خدا رو بشناسه، در مرحله عمل دو تا کار انجام بده، نماز و نیکی به والدین، در مرحله قلب سه چیز رو ترک کنه: حسد، عجب و کبر یا فخر. این حدیث از این حیث حدیث جامع و کاملی است. شناخت خداوند مراتبی داره، یه مرتبه واجبه که همه باید بشناسن، که وقتی عبادت میکنن چه کسی عبادت میکنن، اون واجبه. دو مرحله مستحبه که من برای شما مرحله مستحب رو تجویز میکنم، سوم مرحله حرامه که خب اون دیگه تکنه و برول در اون حوزه دیگه حرام هست. برای شماها مرحله دوم باید باشه که مرحله مستحب باشه. از امام کاظم علیه السلام بود. بله بفرمایید. نداشت بشن خواهرهای که همونطور که بدن انسان وقتی بیمار میشه انسان حتما باید به متخصص و کارشناس مراجعه بکنه، به هر کسی نمیتونه مراجعه بکنه، و دو حتما باید چکاب بشه، صرف مراجعه هم کافی نیست. عقل انسان هم اینجوریست، قلب انسان هم اینجوریست. برای اینکه انسان بدونه که قلبش بیمار هست یا نیست، اولا باید به پزشک مراجعه بکنه، نه پزشک جسم، به پزشک روح و قلب باید مراجعه بکنه، به پزشک اخلاق باید، به کارشناس اخلاق باید مراجعه بکنه. ثانیا باید چکاب بشه، صرف مراجعه هم کافی نیست. وقتی که چکاب شد مشخص میشه کجا ضعفی وجود داره، کجا انحرافی وجود داره و کجا باید درمان بشه. به این سادگی ها نمیشه مطلب رو عرض کنم که نظر داد. نه معرفت مستحب برس کرد، نه اون که نه، گفتم معرفت خداوند سه مرحله داره. مرحله اول واجبه، همه باید خدا رو بشناسن، که وقتی میگه که نماز میخونم برای خدا بدونش یعنی چه، این خدایی که من دارم براش نماز میخونم کیه و چه صفاتی داره، این برای همه واجبه، با سواد و بی سواد، که پیامبر فرمود علیکم بدین العجائز، حتی اون عجوزه بی سواد هم باید این مقدار خدا رو شناخته باشه. مرحله دوم نه، ما خدا رو با برهان صدیقین میشناسیم. این مرحله مستحبه، این برای علماست، برای اهل معرفته. مرحله سومش که عرض کردم حرامی، که خب اون تکنه در ذاته که اون دیگه ورودش جز انحراف و جز عرض کنم که سرگردانی چیزی نداریم. فرمود در روایت از امام صادق علیه السلام داریم که من تفکر فلا کیف هو هلک، تیستون حوزه بشه چی میشه؟ هلاک میشه. یا داریم که لا تفکر و لا یزید و تفکر فلا الا تیها، تفکر در خداوند نمی افزاید مگر چی؟ سرگردانی و بدبختی که انسان سرگردان میشه. یا داریم که من تفکر فلا کیف هو الحد، هرکس خواهد در ذات خدا فکر کنه به کجا منتهی میشه؟ به الحاد، از دین خارج میشه. خب اونجا دیگه مرحله حرامه که حالا خودش بحث داره، این که اینا بحث اعتقادی است که ما برای اینکه از سر خودمون باز کنیم چیکار میکنیم؟ میگیم به سایت رو معرف مراجعه بکنیم. واقعا من این بحث رو اونجا مطرح کردم، مفصلم مطرح کردم، ولی خب حالا یه راهی هم هست برای گریز از بله چی؟ افرادی هستن، من مراکزشو نمیدونم، ولی خب افرادی هستن که تخصص دارن در این زمین هایی که میشه ازشون همه جا هستن کم و بیش. بله خب عرض کنم که در این زمینه روایت خیلی زیاد هست که الان اینجا که کتاب پیش من هست فقط در همین زمینه که دارم عرض میکنم ده ها روایت نقل شده که اگه بخوام همهاشو بخونم براتون طول میکشه. آخرین روایت رو هم میخونم که از لآل الاخبار نقل شده، فرعون به ابلیس گفت که اتعرف علی وجه الارض اشد و منی و منک، به ابلیس گفت که کره زمین بدتر از من و خودت کسی سراغ داری؟ فرعون از ابلیس میپرسه که از من و تو بدتر بر روی زمین کسی وجود دارد؟ قال ابلیس الحاسد و اشر رو منی و منک، گفت که حاسد چیه؟ حسود چیه؟ از من و تو بدتره. فإن الحسد یأكل العمل کما تأکل النار الحطب، که این رو قبلا ما داشتیم این روایت رو. خب در این زمین روایت زیاد هست، شاید بعضی دیگه هم من راجع در باره عرض کنم که آثار حسد اینها براتون بخونم. اما راجع به تعریف حسد، امام رحمت الله علیه حسد اینجوری تعریف کردن: حالتی است نفسانی که صاحب آن آرزو کند سلب کمال و نعمت متوهمی را از غیر، چون نعمت خود دارا باشد یا نه، و چه بخواهد به خودش برسد یا نه. بعد تمود آن غیر از قبط است، چه که صاحب آن میخواهد آن از برای خودش نعمتی را که در غیر توهم کرده است. اینجا چند تا نکته هست. نکته اول این که جنس تعریف اینه که حسد عبارت است از خواستن زوال نعمت. این جنس تعریفه. قبلا صحبت کرده بودیم که هر تعریفی چی داره؟ جنسی دارد و فصلی دارد، حدی دارد و رسمی دارد. درسته؟ خواهرها منطقه هم خوندن یا نخوندن؟ اونایی که خوندن که خوب، اونایی که نخوندن بخونن چون منطق خوبه. در تعریف معمولا تعریف اگه بخواد کامل باشه باید به حد و رسم باشه یا به جنس و فصل باشه. میگن انسان رو تعریف کنید، انسان چیه؟ میگیم انسان حیوان ناطقی، که حیوان جنسه، ناطق چیه؟ فصل تعریفه. این دوتا کاملا تعریف رو مشخص میکنه. در اینجا امام و علمای اخلاق جنس حسد رو زوال نعمت از غیر خواستن، خواستن زوال نعمت، تقاضای زوال نعمت. این انسان بخواد که نعمت از کسی زائل بشه، این حقیقت حسده. اما چند تا فصل هم اینجا وجود داره. یک فرموده که نعمت متوهم، معناش اینه که چه بسا واقعا اون که خیال میکنه نعمت هم نباشه. مثلا اون تجملگراست، این خیال میکنه تجملگرای چیه؟ خوبه. آرزو میکنه که اون تجملگرا نباشه، آرزو میکنه که این تجملگرای از او حذف بشه. اینم حسده، ولی اینکه حقیقتاً تجملگرایی نعمت نیست. یا مثلا فرض کنید که یه قلدری که زور میگه، زورگو، قدار بند مثلا، خیال میکنه قدار بندی چیه؟ نعمته. آرزو میکنه که این نعمت از او زائل بشه. یه وقت هم نه، واقعا نعمت نعمته. مثلا فرض کنید که اهل نماز شبه، خوب نعمته، آرزو میکنه که ایشون نماز شب نخونه، وقتی شب خواب بمونه خوشحال میشه که ایشون شب خواب موند و نماز شب. اینجا نعمت دیگه نعمت متوهم نیست. پس نعمت ممکنه متوهم باشه، ممکنه حقیقی باشه. صرف این که انسان زوال نعمت رو بخواد، این میشه حسد. جنس بعدی اینه که یه وقت خودشون نعمت رو داره، یه وقت نداره، هر دو صورتش حسده. چه داشته باشه بخواد دیگران نداشته باشن حسده، چه نداشته باشه بخواد دیگران نداشته باشن حسده. این هم جنس بعدی تعریف بود. فصلش این دوتایی گفتم، هر دو فصل بود. و سومین فصلش اینه که عرض کنم که این فقط زوال نعمت رو بخواد، چه به خودش برسه چه نرسه. یه وقت میخواد که نعمت از او زائل بشه به خودش برسه، یه وقت میخواد که اصلا نعمت رو او هم داشته باشه اینم داشته باشه، یه وقت نه، میخواد فقط نعمت از او زائل بشه، چه به این شخص برسه چه به این شخص نرسه. گفتیم اگر بخواد که همون نعمت به او هم برسه، این اشکال نداره، این قبطه، چون جنس حسد درش نیست. جنس حسد خواستن زوال نعمت بود، چون زوال نعمت رو نمیخواد، خودش نعمت میخواد، این نعمت رو خودش میخواد. پس این عرض کنم که خواستن همون نعمت متوهم یا نعمت واقعی که در طرف هست، این حسد نیست. چرا؟ چون جنس حسد درش نیست. جنس حسد که تقاضای زوال نعمت بود، این وجود نداره. خب تعریف کاملی است و با این توضیحات هم که من عرض کردم، با این نکاتی که در شرحش گفتیم، دیگه کاملا مطلب روشن میشه.
خودش جای اون طرف باشه،
بازم
حسد میشه.
بله.
یعنی قبطه
نه بله منتها این که حالا اون نعمت هست یا نیست یک مسئله هست. دوم این که خب بگه منم مثل ایشون مدیر بشم، چرا حتما باید اینجا مدیر بشه جایی مدیر بشه حتما بگه چه خوبه که دوره بعدم من رئیس جمهور بشم چه اشکال داره. خیلی خوب، البته اینا نعمت نیست ها، همون متوهمه. نعمت چیه؟ متوهمه، وگرنه نه مدیر شدن نعمته نه رئیس جمهور شدن نعمته. عرض کنم که بله، اونچه که انسان رو به خدا نزدیک میکنه، اگر ریاست جمهوری باعث بشه که انسان خدمتی به بندگان خدا بکنه، خب این خوبه. اما اگه بخواد فقط همین باشه که بگم فلان رئیس جمهور، خب چی؟ یا این که مثلا فرض کنید که پولهایی به دستش برسه و خرج کنه، خب تحویلدار بانک هم همینجوری دیگه. نه، در همون نعمت‌های حقیقی هم حسد هست. بله، در نعمت‌های واقعی تزاحم نیست. در نعمت‌های غیر واقعی، در این امور به عبارت دقیق‌تر، در اموری که مربوط به دنیاست، دنیا داره تزاحمه. در دنیا اون چی که دنیوی است داره تزاحم، اون چی که مربوط به آخرت داره تزاحم نیست. وقتی کسی بخواد ثروتمندترین باشه، خب دیگه نمیتونه دوستا داشته باشیم. کسی بخواد کاخ نشین بشه، طبعا دیگران باید کاخ نشین بشن که او کاخ نشین بشه. در دنیا درسته چون تزاحم هست، در آخرت اینجوری نیست. اگر همه بندگان خدا بشن سلمان فارسی اشکال نداره، بشن همه نمیتونن بشن رئیس جمهور، چون مملکت چند تا رئیس جمهور میخواد؟ یک. اما همه میخوان بشن سلمان فارسی، خوب بشن. همه میخوان به حد عصمت بالا برن. همه میخوان بشن ولی الله الاعظم، اشکال نداره. همه میخوان بهترین نماز شب خونهای دنیا باشن، چه اشکال داره؟ همه بشن. در دنیا، در امور دنیوی اینجوری نیست. در پست و مقام و ثروت و نمیدونم اون چی که مربوط به دنیاست چون تزاحم هست، اما اون چی که مربوط به آخرت نه تزاحمی در کار نیست و هیچ اشکالی هم نداره. ولی حسد در هر دو هست. اونجا هم میگه که فلانی نماز شب نخونه، آرزو میکنه که چی بشه؟ این نعمت نماز شب خوندن ازش زائل بشه. وقتی میگه که مثلا اون روزهای مستحبی میگیره، این به شدت ناراحت میشه، آرزو میکنه چی بشه؟ مریض بشه که نتونه روزه بگیره. مثلا حسد در هر دوش هست، هم در نعمت‌های دنیوی هست، هم در نعمت‌های اخروی. چی؟ بله، مثلا فرض کنید که یه وقت کسی خودش ثروتمنده، میخواد که اون همسایه مغازش دیگه ثروت نداشته باشه، ثروت از او زائل بشه. وقتی نه خودش نداره هیچی، میخواد که ثروت از دیگری زائل بشه. پس یه وقت خودش نعمت رو داره، باز میخواد که دیگران نداشته باشن. یه وقت نداره، میخواد دیگران نداشته باشن. هر دو صورتش حسد، هر دو حسده. بر حسد در هر دو موردش هست. عرض کردم جنس تعریف خواهران نداشته باشن، جنس تعریف که زوال نعمت باشه اون مهمه. امام در بحث بعدیشون موجبات حسد رو اینجا بیان کردن که عرض کنم چند تا موجب رو شمردن. اول عداوت و دشمنیه، چون باش دشمن میخواد که نعمت ازش زائل بشه. اینا رو از مرحوم علامه مجلسی نقل کردن. دوم تعزز، یعنی عرض کنم که بزرگ شمردن خود، عزیز دونستن خودش. سوم کبر. چهارم تعجب، که اینا فکر کنم دیگه روشن باشه. خب به ریاست تعجب، نه عجب، نه تعجب، میگه عجب این چه نعمتی داره، چقدر مهمه. آیه قرآن را آورده، ما انتم الا بشر و مثلنا، و گفتن انا من البشرین مثلنا. گفتن چطور میشه یک انسان به اینجا برسه، انسان بشه پیغمبر خدا؟ تعجب کردن، نه عجب. خبثتین است، این که اصلا باطنش بد باشه. اینا حرفاییست که مرحوم علامه مجلسی گفته، ولی من این بحث رو با روایات تکمیلش میکنم. در روایات راجع به اون موجبات حسد عرض کنم که نه، اینا علامت های حسده که در روایت اومده. معمولا 3-4 تا علامت رو برای حسد برشمردن در روایتی که اینجا پیش من هست، از جمله از پیامبر نقل شده که فرمودن علامت های حسد چند چیز: اول غیبت، دوم تملق، و سوم شماتت در مصیبت. شبیه این رو امام صادق علیه السلام از لقمان نقل کردن که فرمودن دل حاسد 3 علامات، حسد ورز 3 علامت داره: یقتاب و ازاقابه، وقتی که پشت سر غیبت میکنه، و تملق و ازا شهده، وقتی رو در رو چکار میکنه تملق میگه متملقه، و یشمتو بالمصیبه، وقتی هم دوچار مصیبت میشه اون طرف سرزنشش میکنه. میشه خوبه، میشه میگه خوبت شد، من نگفتم مثلا فلان کار نکن، سرزنشش میکنه. تو چرا مثلا فرض کن که رفتی جبهه حالا مجروح شدی، خوبت شد، وقتی مصیبتی که بهش میرسه سرزنشش میکنه. خیلی خوب، بله، عرض کنم که میفرماید که اون درجات و اسباب حسد فرق میکنه، از 3 فرق میکنه. یه وقت ما اسباب حسد رو از حیث حاسد نگاه میکنیم، یک وقت از حیث محسود نگاه میکنیم، یک وقت از حیث خود حسد نگاه میکنیم. پس اسباب حسد میشه به چند قسم تقسیم کرد؟ 3. اسبابی که با نگاه به خود حاسد عرض کنم تقسیم میشه، اسبابی که با نگاه به محسود تقسیم میشه، اسبابی که با نگاه به خود حسد. مثلا فرض کنید اون اسبابی که از حیث حاسد سبب حسد میشه، مثلا فرض کنید که خبث باطن، چون ذاتن بده این باعث میشه که حسد ببرزه، یا جهل، نفهمی باعث چی میشه؟ نفهمی در اون حسد ورزنده باعث حسد میشه. گاهی ممکنه که از طرف محسود باشه، مثلا محسود کاش نشون نمیداد، کاش بعضی از نعمتها رو، بعضی از عرض کنم کارهای چیزی که داشت رو گزارش نمیکرد، علنی نمیکرد. اگه علنی نمیکرد مورد حسد واقع نمیشد. اگر عرض کنم که بزرگ نمایی نمی کرد، عرض کنم که قبل از انقلاب ثروت داشتن خودش مثلا فرض کنید یک افتخاری بود، طرف کم داشت زیاد جلوه می داد، بعد از انقلاب و اوائل بعد از انقلاب عرض می کنم درست برعکس شد. مثلا کسی فرض کنید 100 زمین داشت، بهش می گفتن چی؟ می گفت یه نان بخور و نمیه، زمین هایی داریم توش کشاورزی می کنیم، کمش میشد. اخیراً باز برعکس شده، با تجمل گرایی، با نشون دادن میخواد نشون بده ما خیلی داریم، با سیری صورتش کار میکنه، این خودش باعث حسد میشه. پس سبب حسد کیه؟ خود محسوده. اگه این کارا رو نمیکرد مورد حسد واقع نمیشد. و گاهی ممکنه سبب حسد خود حسد باشه، یعنی مثلا جایگاهی که حسد واقع میشه. به عنوان مثال از کنم که جامعه ای که اون فرهنگ اسلام تو اون جامعه خوب بیان نشده باشه، خود اون جامعه زمینه حسد رو ایجاد میکنه تو خود جامعه. این برمیگرده به همون باز اول و دوم، حالا این که امام خود حسد رو هم به عنوان یکی از اسباب حسد برشمرده، مگه اینکه بگیم که در تعریف حسد یا اینکه در کم و کیف حسد. گاهی عرض کنم که بله نه فقط در اینکه مقدمه گناه رو فراهم کردن، نه اینکه اینا جزء اون هم بگیم شما هم حسد دارید. اینها در واقع دیگران رو وادار به گناه کردن، مثل خانومی که مثلا فرض کنید که آرایش کرده اومده بیرون و باعث شده که اونها مرتکب گناه بشن، ایشون از این حس چرا از این حس شریکه. اما دیگه نمیگن به این خانم، نمیگن تو چرا به نامحرم نگاه کردی، شلاقش میزنن که به خاطر چی نگاه به نامحرم، برای چی شلاقش میزنن، زمینه گناه رو فرام. اونم همین از اون حس همونطوره.
خب این مثلا باعث میشه که شاید اون چیزی که نیست واقعا نشون داده بشه، مثلا بگن که خب نه این وحیه چه بعد مادی داره معلومه، مثلا اینجوری کسایی که این حالت هم نیست که این خودش باز باعث حسادت بشه. بعد حالا این هم بازم همون حالت
نه دیگه، این اون مربوط به نیت میشه، اینکه به چه نیتی داره این کار رو میکنه. اگه او به نیت خیرخواهانه داره این کار رو میکنه، این دیگه مقصر نیست، مقصر اون کسیست که حسد رو در خودش ایجاد کرده. اما نه، اگه این برای اینکه بخواد عرض کنم که به اون نشون بده که ما چنین چنانیم، خب بله این زمینه حسد فراهم کرد. همین چه جا؟ همین صحبت ایشون بود که از کردم دیگه، تکلف هم نیست. این برای خدا چون مستحب بشه وقتی که انسان مهمان دعوت میکنه برایش تهیه گرفته باشه، بیشتر از اون حدی که تو خونه هست، خب این برای خدا این کار میکنه، این کار خلافی نکرده، این زمین حسد رو فراهم نکرده بیم از این حس مرتکب گناه شده. حالا اینکه اون طرف حسد برش ایجاد شده ربطی به این شخص نداره، اما یه وقت نه، ایشون خودش مقصره در ایجاد حسد، حسود نیست، ولی از حیث این که یک گناهی رو به وجود آورد و رو گناه قلبی، از این حیث مقصره و خودش هم گناه کرده. این که روشن شد یا بیشتر توضیح بدم؟ یه بار دیگه عرض میکنم، ببینید ما گفتیم که گاهی ممکنه که حسد سببش خود محسود باشه. مثلا فرض کنید که آنچه که داره رو بیشتر نشون میده، یا آنچه که لازم نیست نشون بده نشون میده. اگه نشون نمیداد حسدی هم به وجود نمی آمد، یا اگه اون چی حقیقت داشت و نشون میداد حسدی نبود. پس ایشون زمینه پیدایش حسد رو ایجاد کرده. آیا به این شخص بگیم حسود؟ نه، چون تعریف حسد این بود که زوال نعمت رو بخواد دیگه، که زوال نعمت نمیخواد که. اما از این حیث که زمینه رو برای حسد ایجاد کرده، بله گناه کرده. مثالی هم که دادم این بود که اگر خانومی مثلا فرض کنید که بعد حجاب، که حالا کلمه بعد حجاب رو من قبول ندارم، بعد پوشش اومده بیرون، اینو بهش نمیگن که تو به نامحرم نگاه کردی، گناه نگاه به نامحرم در نامه عمل شما نوشته شد. چرا؟ چون به نامحرم نگاه نکرده که، اما زمینه نگاه به نامحرم رو فراهم کرده. دیگران به این خانم نگاه کردن، ایشون مقدمه گناه شده، زمینه گناه کردن دیگران رو فراهم کرده، از این حس بله گناه کرده و معذب هم خواهد بود. اون کسی هم که زمینه حسد رو فراهم کرده، خودش حسد حاسد نیست، اما به خاطر اینکه زمینه حسد رو فراهم کرده گناهکار. مطلب بعد این که آثار و تبعات حسده، که خود همین آثار رو فهمیدن آثار کمک میکنه که انسان از حسد دور باشه. یکی از آثارش اینه که عرض کنم که ایمان انسان از بین میره، که قبلا حسد چه روایت رو خوندیم. دوم این که قلب انسان همیشه در اضطراب و پریشانی و گرفتاری خواهد بود. امام صادق علیه السلام فرمودن لا یطمئن الحسود فی راحت القلب، حسود طمع راحتی قلب نداشته باشه، قلبش هرگز راحت نخواهد بود. انسان حسود هرگز راحتی قلب نخواهد دید. یکی دیگه از آثارش اینه که حسد اجازه نمیده که انسان بخواد به آقای و سروری برسه. الحسود لا یسود. این لا یسود رو بعضی هم میگن سود نمی کنه. نه، اون سود فارسیه. الحسود لا یسود یعنی آقا نمیشه، سرور نمیشه. حسد حتی سلامت جسمم از بین میبره. آقا امیرون السلام فرمودن العجبو لغفلت الحساد ان سلامت الاجساد. عجیبه که این حسد ورزها چرا از سلامت جسم غافلن، که حسد سلامت جسم از بین میبره. یک فرمایش دیگه حضرت داره که روشن‌تر میفرماید صحت الجسد من قلت الحسد. صحت الجسد من قلت الحسد. سلامتی بدن از چیه؟ کم حسد ورزیدن. پس حسد باعث حتی بیماری جسم میشه. این خیلی عجیبه. قلب که هیچ، قلب که راحت نخواهد شد جسمم راحت نخواهد شد. متوجه. بله قطعا میتونه که از ریشه‌اش باشه. نکته بعدی این که یعنی به آقایی نمیرسی دیگه، همه میگن چون حسد میبرد، خود حسد اجازه نمیده که بخواد این روش به کمال برسه. اثر دیگرش اینه که برخورداری حسود از لذت ها از همه کمتر. من حدیث پیامبر رو براتون بخونم. عن ابی جعفر عن آبائه علیهم السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد اقل الناس لذتن الحسود. کمترین لذت رو در بین مردم کی میبره؟ حسود. چون همیشه در حال ناراحتی و همیشه در حال غم و غصه و گرفتاری است. با عبارت‌های مختلف داریم که حسد ایمان از بین میبره. یه جا گفتیم که تأکل الایمان کما تأکل النار الحطب. اینجا پیامبر فرمود لا یشتم الحسد والایمان فی قلب امرئ. ایمان و حسد تو قلب یک انسان جا نمیگیرن. یه 5-6 دقیقه زنگ بزنید. حسد و ایمان تو قلب یک انسان جا نمیگیرن. باز فرمود که هر شهر جلیسته فرمودن الحسد یمیس الایمان فی القلب کما یمیس الماء الثلج. حسد ایمان رو در قلب ذوب میکنه آنچنان که آب یخ رو ذوب میکنه. بسیار خوب.
اصلا غیبت درسته یا غیبت نباشه یه تهمت دیگه. غیبت اون جاییه که واقعا باشه.
حالا شما فهمیدید که اینو برعکسش بده. دیگه نه اتفاقا این آدم اینجوری نیست. اونجوری دروغ نمیشه.
نه خب خوبیاش. نه خوبیاشو پیدا. بره خوبیاشو پیدا بکنه، خوبیاشو بگه تا حسد رو درمان بکنه. بگرده تو شخصیتش یه خوبی پیدا بکنه اونا رو بگه. خب داریم که از حضرت علی علیه السلام فرمودن الحسد شر الامراض، برترین مرضها حسده. الحسد حبس و روح، حسد روح انسان رو حبس میکنه. الحسد رأس العیوب، سرچشمه همه عیبها حسده. الحسود ابدا علیلون، حسود همیشه مریضه. الحسود لا یبره، حسود هرگز خوب نمیشه. در واقع هم داریم که حسود حتی توبه هم نمیکنه، چون نمیتونه توبه بکنه، حسد همیشه هست. الحسود لا خلت الله، حسود اصلا دوست نداره، دوستی براش پیدا نمیشه. الحسد و یذیب الجسد، حسد جسد رو ذوب میکنه. الحسود لا شفاء له، درمانی نداره. الحسود قزبان علی القدر، حسود قدر الهی رو باش نسبت به قضای الهی خشمگینه. چرا میتونه، ولی به خودی خود درمان نمیشه، والله قابل درمان هست. خب باز روایت زیاد دیگه هست که من کم خوندم براتون. مثلا الحسود کثیر الحسرات، متضاعف السیئات. حسود حسرتش خیلی زیاده، سیئاتش هم چیه؟ مضاعفه. الحسود دائم السوق و این کان صحیح الجسم، همیشه مریض، هرچند جسمش صحیح باشه باز هم همیشه مریضه. خب این مقدار کافی باشه راجع به آثار حسد، که البته اینجا روایت فراوان دیگه هم هست. مثلا رأس و رذائل الحسد، سرچشمه همه رذائل حسده. لا داء کل حسد، هیچ دردی همچون حسد نیست. بله؟ نه حسد نمیخوره، فقط میگه که کاش اون نعمت منم داشتم. نه خیر، نه باز تقویت ایمان میشه، چون از خدا میخواد که خدا بهش بدونه دیگه. همه شو دیگه شما اضافه میکنید دیگه، حالا یه مقدار کمش کنید. نه، یه وقتی نعمت رو در دیگری میبینه میگه کاش منم اون نعمت رو داشتم، نه اینکه همیشه بخواد قصه بخوره. اون دیگه افراط دیگه، تو نمازم شما افراط کردید شده باز، افراط خوبی بحث دیگه است. خب اما راجع به درمان حسد، امام فرمودن که در درمان حسد گفتن علاوه بر علاج علمی که شمه از آن ذکر شد، که انسان فکر کنه که خب چرا من زوال نعمت رو میخوام، کسی که به اون نعمت داده نمیتونه به من همون نعمت رو بده، اصلا اون چیزی که او داره نعمت هست که من خیال میکنم نعمته. و همینطور اول جنبه نظری رو حل بکنه بعد جنبه عملی. میفرماید که با تکلف اظهار محبت کنی با محسود، یعنی مقتضی حسد اینه که نسبت بود دشمن باشی، اما به زور خودتو دوستش معرفی میکنی، اظهار محبت میکنی. بله؟ نه خیر، نفاق اینه که میخوای به اون طرف نشون بدید که من عرض کنم قلبم با شما یکیست، در حالی که اینجوری نیست. اما شما میخواید که اون حسد که تو قلب شما هست درمانش کنید. راهش اینه که مثلا حسد میگه که دشمنی کن باش، چیکار کنم؟ کارشکنی بکن. شما کارشکنی نمی کنی، بلکه چیکار میکنی؟ کارش را میندازی. بخل و بعدن انشاءالله خواهیم داشت، تو همین روایت چیز خواهیم داشت، اونجا تفاوتش رو خواهیم گفت. بسیار خوب، عرض کنم که اینجا امام یه بحثی راجع به حدیث رفع کردن که به بحث ما مربوط نمیشه، فقط از این حیث به بحث حسد رفع میشه که اگر انسان عرض کنم که حسد رو به مقتضاش عمل نکنه، اون وقت ممکنه که عذابی از این حس نداشته باشه. اینو اگر فرصت شد انشاءالله جلسه بعد عرض بکنم، اگر نه که حدیث رفع خیلی به این بحث ما رفعن امتی تسعت نه چیز از امت من برداشته شده. اگر فرصت شد انشاءالله جلسه بعد اشاره خواهیم کرد تا برسیم به بحث بعدیش که حدیث ششم باشه. خداوند ان شاء الله دل‌های ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این بحثا گفتنها شنیدنها را از بهترین عباداتمون قرار بدهد، همه عباداتمون به کرمش قبول بفرماید، گرفتاری همه مسلمانها برطرف بفرماید، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود فرماید، ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد، در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.